الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بحث تفویض در امور تشریع به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به ائمه معصومین علیهم السلام، خب یک بحث بسیار مهمه که حالا متاسفانه خیلی به این بحث پرداخته نشده. در جلسات گذشته ما نکاتی رو عرض کردیم، حالا باز مناسب هست که من این مقدار این بحث رو دنبال بکنم تا شبهاتی که در ذهن آقایون هست تا اندازه‌ای حل بشه انشاءالله. اولین مطلب این است که خب ما در قرآن آیاتی داریم که قرآن تبیان لکل شیئه. آیا چنین آیاتی کفایت در این نمی کند که هر چه مربوط به امر تشریعه در قرآن موجوده؟ این آیات رو که حالا من بعضی از این آیات رو بهش اشاره می کنن، یکی آیه 89 سوره نحل، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمة و بشرا للمسلمین. شاهد در ذیل این آیه است که این و نزلنا، حالا یک اختلافی است که آیا این واو استینافیه است که مشهور میگن یا نه این معطوف به قبله که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره قائله. حالا نمیخوایم وارد اون جهتش بشیم، اون مربوط به ارتباط این ذیل به قبله. اما خدا میفرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. آیا این تبیانا لکل شیء یعنی به نسب الی جمیع العلوم، به نسب الی جمیع الامور؟ خب این که ما بالبداهه میدونیم که قرآن، فرض کنید که راجع به علم فیزیک، علم شیمی، علم تبیان نیست. این تبیان لکل شیء مراد چیه؟ این رو تقریبا به وضوح و این عرض می شود که استثناء روشن برای ما که این کلیت اونچنانه نداره. بگیم آقا قرآن کتاب ریاضیات، مثلا تبیان برای فرمول‌های ریاضیه، تبیان برای فرمول‌های فیزیک هست، شیمی هست، حتی تبیان برای قواعد فلسفیه. نه، این مسلم این چنین نیست. قرآن اینجا مجمع البیان میگه ای بیانه، این تبیانا لکل شیء، میگه بیانا لکل امر مشکل و معناه لیبین کل شیء یحتاج الیه الناس من امور الشرع فانه ما من شیء یحتاج الخلق الیه فی امر من امور دینهم الا و هو مبین فی الکتاب. قرآن چون کتاب هدایته، برای هدایت بشر آمده، حالا بشر اگر علم فیزیک هم بلد نباشه این مخل به هدایتش نیست. ریاضی همینطور. اون چی که مربوط به هدایت هست در این قرآن آمده، تبیانا لکل شیء فی امر الدین. یعنی باز بگیم به ما انه شارعون یا به ما انه ارجل نازلون للکتاب منزلون للکتاب، اون وقت مجموع البیان میگه ما من شیء یحتاج الخلق الی فی امر من امور دینهم الا و هو مبین فی الکتاب اما به تنصیص علی یا تصریح کرده او به لحاله علا ما یوجب لعلم یا احاله داده به یه منبعی که موجب علمه من بیان نبی صلی الله علیه و آله و لحجج القائمین مقامه و اجماع الامه فیکون و حکم الجمیع فی الحاصل مستفادن من القرآن. اون وقت حالا عرض می شود که یه روایت اینجا هست، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی آورده. باز ببینید این روایت ببینید چیه مفادش. روایت عدت من اصحاب آن احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان یوسف یونس ابن یعقوب ان الحارث ابن مغیره و یه سند دیگه هم داره. اینها میگن سمع او ابا عبدالله علیه السلام یقول اینی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و اعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار و اعلم ما یکون و ما کان. حضرت یه مطلب خیلی مهم و عجیبی رو فرمودن، این عجیب برای دیگران، فرمودن من همه اون چی که در آسمان ها هست، همه اون چی که در زمین هست، همه اون چی که در بهشت و در جهنم هست و همه اون چی که هست و بود همه رو میدونم. ثم مکس هنیعتا، بعد حضرت مکسی کردن. فرعا ان ذالک کبر علی من سمعه، حضرت دید اون کسی که شنید این مطلب رو خیلی سنگین آمد براش. فقال علم تو ذالک من کتاب الله عز و جل. بعد این آیه رو خوندن ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شیء. خب این روایت مسئله رو از اون چی که صاحب مجموع البیان بیان کرده توسعهش رو بیشتر میده. مرحوم آقای طباطبایی هم در همین تبیان و لکل شیء میگه اذکانه کتاب هدایت لعامت الناس و ذالک شأنه کان الظاهر ان المراد به کل شیء کل ما یرجع الى امر الهدایه مما یحتاج الیه الناس فی اهتدائهم من المعارف الحقیقیه المتعلقه بالمبدا والمعاد والاخلاق الفاضله والشرائع الالهیه والقصص والمواعظ فهو تبیان لذلک کله. چی؟ بله مانعی نداره، یعنی اون عطف خاص بر عام مثلا بشه. خب حالا ببینید اینو میخوام عرض بکنم، اگر ما باشیم و این روایتی که خوندیم که چند تا سند هم داره، ائمه میگن ما عالم هستیم به اون چی که در آسمان هاست و ما فی الارض اعلم فی الجنه ما فی کننا ما یکون ما کان، این اعلم ما فی السماوات، این اخباری که در آسمان ها وجود داره از رفت و آمد ملائکه و اینها، ما فی الارض یعنی اون قضایایی که بین بشر داره اتفاق میفته، یا قبلا اتفاق افتاده یا الان اتفاق میفته یا آینده اتفاق میفته، ما فی الجنه و ما فی النار، اینم روشن، اون چه که در بهشت، چه کسانی بهشتی هستن، خود بهشت چیه، طبقات بهشت چیه، جهنم چیه، درکات جهنم چیه. ولی باز از این مطلب استفاده نمیشه که ما عرض میشود که خب بعد میفرمد اینا رو از قرآن ما به دست آوردیم، فیه تبیان و کل شیء. ما اگر بیاییم بگیم آقا جمیع ما یرتبط و بالبشر فی امر الهدایه، جمیع ما یرتبط و بالبشر، خب این رفت و آمد ملائکه مرتبط به بشره، مرتبط به هدایت بشره، ارتباطات بین مردم، قضایای گذشته، قصص گذشته، قضایای حال، قضایای آینده، اینا همه مرتبط به هدایت بشره. بگیم امام اینجا اینو میخوان بیان بکنن. البته ما معتقدیم خود ائمه این عرض میشود که منبع همه علوم بودن، آیاتی در قرآن وجود داره که واقعا یه وقت این کتاب الحجه کافی رو یه دور آقایون مباحثه کنیم، اصلا اگر یه وقت توفیق بشه انسان یه دور این رو بحث کنه، یعنی یه وقتی ما یه زمانی بشه حالا خودش یه سال تحصیلی لااقل میخواد بحث کنه انسان کتاب رو حجه رو. اوتو العلم فی قلوب الذین اوتو العلم فی صدور الذین اوتو العلم، علم به اینها داده شده، به همه معصومی اینا همه علوم رو داره، اما اینکه قرآن درش همه علوم آمده باشه خب این روشنی که نیست. این تبیان لکل شیء فی امر الهدایه، حالا از احکام، این توصیه‌ای که آقای طباطبایی دادن، احکام، عقاید، اخلاق، قصه ها، مواعظ، عرض میکنم شرایع گذشته، اخلاق فاضله، اعتقادیات، ایناست. قرآن در اینها تبیان لکل شیء، یعنی شما راجع به توحید بیان کافی قرآن داره، راجع به معاد داره، راجع به عرض میکنم که آینده دنیا داره، راجع به آسمانها، زمین، خلقتش، حالا برای چی خلق شده، اینا رو داره. پس این تبیان لکل شیء مراد این شد. حالا اجازه فرمایید بالاخره حالا ما بگیم آقا این مسئله روشن، این مسئله روشن که قرآن کتاب ریاضی نیست، فیزیک نیست، شیمی نیست، طب نیست، ولو این که گاهی اوقات یه اصولی داره، مثلا اصول بعضی از این علومه، و من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده از آب خلق شده، این یه اصل قرآنی هم هست. ولی حالا بحث اینه که خب میم سراغ امر الهدایه، آیا در این امر هدایه در باب احکام باز این تبیان لکل شیء، یعنی لکل شیء به تنزیل، خب اینم که مسلم میدونیم نیست، کجای قرآن آمده که نماز صبح دو رکعته، رکعات نماز در قرآن کجا ذکر شده؟ بله اصل نماز صبح آمده، ان قرآن الفجر کانه مسعودا، که این یه تعبیر خیلی لطیفی هست در این که کان مشهودا، که یعنی چه؟ قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح مشهوده. خب همه نمازها مشهود ملائکه است، چرا میگه قرآن الفجر کان مشهودا؟ یادم میاد اون وقتی که بحث اسرار نماز رو داشتیم، این نکته رو من دیدم در روایات که این هم مشهود ملائکه لیل، هم ملائکه نهار. ملائکه لیل که دارن کوش میکنن به آسمان، ملائکه نهار که دارن نزول پیدا میکنن. خب پس ببینید، مراد نکته اول همه علوم مراد نیست، یک. حالا در امر هدایت هم تبیانه، تبیان معناش نیست که به صراحه خدا بیان فرموده. خب میگه ما پس این که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، این خودش هم بیانه، یعنی هرچی رسول فرمود اینم یه نوع بیانه، هرچی امام فرمود اینم خودش یه نوع بیانه، که این رو مجموع البیان هم تصریح کرده به این مطلب. اون وقت اینجا یه نکته ای که خیلی مهمه باید بهش توجه بکنیم این است که ما تو روایات، البته اینجا چند تا آیه دیگه هم هست که دیگه اونم نتیجه همینه، آیه 38 معنا ما فرطنا فر کتاب من شیه، ما فرطنا یعنی ما ترکنا، ما چیزی رو در قرآن فروگذار نکردیم، چیزی که مربوط به امر چی باشه؟ هدایت باشه. حالا بنابراین این کتاب مراد قرآن باشه، چون بعضیا احتمال دادن که مراد از کتاب لوح محفوظه، یا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی رتب و یابسی که مربوط به امر هدایت باشه. این رو دیگه تقریبا روشن در این آیات، ولو در همون رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین رو بعضیا به همون لوح محفوظ معنا کرده. اما نکته ای که من میخوام عرض بکنم و این خیلی جای دقت داره این است که در روایات ما یه بابی داریم در کافی، کتاب و فضل العلم، باب 20، باب و رد الی کتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس، یعنی لیس شیء من جمیع ما یحتاج الیه الناس و قد جاء فیه الکتاب و اصحاب السنه. عنوانی که مرحوم کلینی میده این است که هیچی از حلال و حرام نیست الا اینکه در قرآن وجود داره. خب امام صادق علیه السلام حماد از اون نقل میکنه سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، یعنی از این حلال و حرام هایی که ما میگیم نیست مگر اینکه یا ریشه در قرآن داره یا سنت. اولا همین ها دلالت بر تشریع النبی داره، یعنی منحصر نمی کنه امام که آقا ما من شیء من الحلال و الحرام الا اینکه در قرآن وجود داره، میگه نه، می فرماید در قرآن یا در سنت. این نکته ایست که باید بهش توجه بشه، یعنی خود همین ما اگر روایات تفویض که حالا اونا رو هم من بعضیشو یادداشت کردم حتما هم باید بخونیم، نکات مهمی هم داره. نه، این ظهور در این داره که منبع تشریعش یا قرآن است یا سنت. حالا دقت کنید، در روایت بله بله باز من در اون آیات یه چیزی یادداشت کرده بودم، حالا بخونم این رو. در همون تبیان لکل شیء روایت نقل شده از عبدالله ابن مسعود، انه قال، چون این روایت در ذیل عرض میکنم که اونجا این روایت نقل شده، انه قال مالی لا العن من لعنه الله فی کتابه. ابن مسعود میگه چرا من کسی را که خدا او رو در قرآن لعن کرده من لعن نکنم؟ بعد گفته یعنی الواشمه والمستوشمه، واشمه یعنی همون خالکوب، بله بله، والواصله والمستوصله، واصله هم اونهایی بود که موهایی رو وصل میکردن به موهای زنها. خب میگه چرا چنین کسی که خدا او رو در قرآن لعن کرده من او رو لعن نکنم؟ فقرأت المرأة التي سمعت ذلك من جميع القرآن، یه زنی اونجا این مطلب رو از عبدالله بن مسعود شنید، پاشد رفت یک دور قرآن رو خوند، ثم اتت رو بعد اومد پیش عبدالله بن مسعود و قال یبن ام عبد، ای پسر ام عبد، تلوت البار هما بین الدفتین، دیروز تمام قرآن رو خوندم من، فلم اجد فیه لعن الواشمه. حالا اون مقام که دیگه الموجم المفهرس و این چیزا که نبوده، ببین چه همتی داشتن، گفته من تمام قرآن رو خوندم اما لعن واشمه رو درش ندیدم. عبدالله مسعود گفت اگر درست خونده بودی پیدا می کردی. گفت کجای قرآن؟ گفت قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و ان مما اتانا رسول الله صلی الله علیه و آله ان قال لعن الله الواشمه والمستوشمه. این کلام پیامبره که خدا فرمود واشمه و مستوشمه مورد لعن خداست. قرآن هم که فرموده ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. حالا این آیه ما آتاکم الرسول تو روایات تفویض عجیب بهش استدلال شده، اصلا گفتن که خدا میخواد یک اطاعتی برای رسول خدا غیر از اطاعت دستورات خودش، که حالا میخونیم اونا رو. حالا یادن اصل این استدلال، حالا اگر راجع به خود واشمه و مستوشمه نشه ازش حرمت و استفاده کرد، اما اصل استدلالش تمامه. بله خب عرض می شود که عرض کردم تو این روایات، پس ما نکته دومی که داریم میگیم از خود روایات استفاده میشه که جمیع الحلال و الحرام در قرآن نیست، در سنت هم برخیش هست، لیس ما من شیء الا فی کتاب و سنه. امام باقر علیه السلام فرمود اذا حدثتكم بشیء فاسالونی من کتاب الله، ثم قال فی بعض حدیثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال. فرمود پیامبر نهی کردن از قیل و قال، نهی کردن از فساد و از بین بردن مال، مالتون از بین نبرید، و نهی کردن از کثرت سوال. بعد
راوی میگه به
امام باقر عرض کردیم یا ابن رسول الله، شما که میگید وقتی من حدیثی خوندم از من بپرسید از کجای قرآنه، الان هم این حدیث رو از رسول خدا خوندی، عین هازا من کتاب الله. قال ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. از این لا خیره نهی از قیل و قال استفاده کرده. از لا تؤتوا السفهاء اموالکم نهی از فساد مال رو استفاده کرده. از لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم نهی از کثرت سؤال رو. حالا چی ما از این روایت استفاده میکنیم؟ ما به اون کلام مجمع البیان و اون مطلبی که خوندیم قبل، ببینید آیون قرآن تبیان لکل شیه. خب کل شی روشن شد، کل شی مربوط به امر هدایه، این روشن مسلمه. چی؟ خب میدونم شی این که مربوط به امور مردم، تو روایات هم همین آمده، تو روایات هم این قید آمده، این تو قید توضیحی تو روایات آمده. عرض میکنم که مثل این که شما بگید ان الله علی کل شیء قدیر، اونجا میاد بگید که آقا مثلا اشیاء محالم خدا برش قدیره، بگید عمومیت داره. میدونم بالاخره اونجا یه قرینه ای دارید بر این که آقا اینا تخصصا خارجی یا شیء نیست. و بلکه شیء و نمیم شیء خارجی یه نداره در آیه که ان الله علی کل شیء. شما الان تخیل میکنید ورود یک شتر از سوزن، از سوراخ یک سوزن رو، ابره رو، اینم شیء اون ولن شیء خارجی نیست. شما اگر آمدید بودید کل شیء شیء خارجی، این خارجی از کجا بردید؟ نه خیر، شیء با وجود خارجی مسابق نیست. نه خیر، شما الان اگر چیزی تصور ذهنی کردید شیء نیست. آقا شما اگر الان چیزی رو تصور کردید نمیتونید بگید تصور تو شیئن، زید رو در ذهنتون آوردید. میدونم، پس نگید وجود خارجی، پس نگید وجود خارجی. عبور شطور از سوراخ سوزن هم وجود ذهنی داره. بله، چطور وجود ذهنی هم وجود خارجیه؟ لشی غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یعنی این اون اما دوتا وجوده. حالا ببینید، میخوام عرض کنم چطور در اونجا ان الله علی کل شیء قدیر اونجا قرینه عقلیه داریم که آقا نه محالات، نه ممتنعات، نه اینجا قرینه داریم. لکل شیء، کل شیء مرتبط بالهدایه، چون با خود قرآن این تناسب داره. قرآن جاهای دیگه‌اش میگه هدن للمتقین، این کتاب هدایته. خب عرض میکنم که حالا ببینید، باز اگر بخوایم خیلی اجتهادی درش بحث بکنیم، نه نه، قرآن هدایت تکمیلی نمیکنه انسان رو، قرآن هدایت تشریعی میکنه. اگر ما عمل کردیم با آیات قرآن هدایت میشیم، عمل هم نکردیم لا یزید الظالمین الا خسارا، چطور میتونه هدایت تکمیلی بکنه قرآن؟ چی آقا؟ قدرت خدا رو نشون میده. نه، قدرت خدا رو داره نشون میده که این همه عظمت رو فی ستت ایام، این قدرت خداست. اگر یه تمام بدبختی های ما این است که ما قدرت خدا، عظمت خدا رو فراموش میکنیم. اونجا فقط نمیخواد یه خبری بده که من مثل یه مهندسی بگه من دو ساله ساختم. این آسمان ها و زمین و آسمان ها هنوز خیلی از امورش کشف هم نشده، اینا برای عظمت خدا و قدرت خداست و این سبب هدایت بشر میشه، سبب اعتقاد بشر. چی فرمود آقای؟
چی؟
حتی یعنی جلجمل بله نه او معلق کرده برای یه امر محال نه حالا شد یه چیزی که قابل بزرگتر از این سوراخ باشه سوراخ سوزن بله. خب این روایت نکته دقیقی داره حالا روایت خوندیم من میخوام این نکته رو عرض کنم پس بید آرون اجزه بفرمایی تبیان لکل شی مربوط هدایت خب حالا مربوط به هدایت باید به صورت نفس باشه یعنی تصریح کنه خب ما یقین داریم خیلی از واجبات و محرمات تو قرآن تصریح نشده خیلی هاش تصریح نشده در مسائل احکام حج چقدرش مگه تصریح شده در مفترات ماه رمضان چقدرش مگه تصریح شده خیلی هاش نیست حالا ببینید یک نکته ای ما میتونیم بگیم توی روایتی از همین روایت که امام باقر میفرماد پیامبر مواردی رو نهی کردن ریشه اینا در قرآنه ما میتونیم اینطور بگیم بگیم ملاکات جمیع احکام در قرآنه ملاکاتش اما کی میتونه این ملاک رو تطبیق بده بر مصداق ماها نمیتونیم یه روایت دیگه پیدا کردم حالا امام صادق میفرماد ما من امر یختلف و فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه العقول نمیشه در یک موردی اختلاف بشه خب ما من امر یختلف و فیه اثنان یعنی یختلف و در اعتقادیات در تشریع در اخلاق در امید هدایت بالله یختلف و فیه اثنان یکی بگه این فرمول ریاضی اینه یکی بگه نه اینه این که در قرآن مطرح نشده اما باز اینا همه قرینه است برای اینکه همه مربوط به هدایته بعد باید لهو اصلون یکی میگه این حلاله یکی میگه حرام یکی میگه این معامله فاسده یکی میگه صحیح یکی میگه مثلا این موجب ورود به جنته یکی میگه موجب ورود به ناره ایناست یختلف و در این امور الا و له اصلون این اصل چی؟ همون ملاک و این روایاتی که ائمه میفرمایند اگر ما چیزی میگیم در قرآن وجود داره این معناش نیست که یه آیه ظاهرش رو بیان بخونن بگن این ظاهرش همونیست که ما داریم میگیم شما تا حالا نفهمیدید نه اهم از اینه یعنی ممکنه در ظاهر قرآن باشه ممکنه ملاکش رو قرآن بیان کرده باشه شما بید از همین فساد ان الله لا يحب المفسدين لا تفسدوا في الارض آیاتی که متاسفانه در فقه هم خیلی کم بهش استدلال شده ما در این رساله‌ای که برای حرمت تولید سلاح‌های اتمی من نوشتم اونجا چند طائفه آیات مربوط به همین فساد و اینها وجود داره که باید آدم بحث بکنه میخوام اینو عرض بکنم این نکته رو که این روایاتی که ائمه میگن ما هر چی میگیم تو قرآنه این معناش نیست که اگه شما حتی مجتهدین هم برن بخونن میتونن بفهمن نه بعضی جاها ملاکاتی هست که غیر از خود امام احدی نمیفهمه لا تبلغه العقول خب اون وقت حالا اگر امام آمد به جهت این ملاک یک حکمی رو بیان کرد ما اسم این هم بزنیم تشریع میگه ما اونی که خدا تشریع کرده یعنی ما نص علیه الله اونی که خدا تشریع کرده بر او تشریع رسول اونیست که پیغمبر بر او تشریع بکنه تشریع ائمه اونیست که ائمه بر او تشریع بکنه این مانعی نداره که ما بیایم بگیم ملاکات جمیع امور مربوط به حلال و حرام و مربوط به تشریع، فقه و عرض و عدل و ظلم و اینا همه در قرآن وجود داره، اما برای همه قابل درک نه، تازه قابل درک شد قابل تطبیق نه. اینا چیزایی است که خود ائمه اونها باید توضیح بدن. حالا غیر خوب میدونم وقتی خود ملاک خدا بیان کرده مالم یعزن دیگه نمیشه که عزنم، میدونم، ولی باز این تشریع امامه. حالا این بحث بحث خوبیه، یه مقدار مطالعه بفرمایید. فردا میخوایم روایات تفویض رو من دیدم لازمه مطرح بکنیم، ان شاءالله مطرح بکنیم. و صلی الله علیه و آله.